6 قدرت جهانی تیر ماه سال 1394 به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کردند که توسط بسیاری تاریخی توصیف شد. این توافق با تکمیل تعهدات ایران در دی ماه سالی که گذشت اجرایی شد. در ازای محدودیت‌هایی که ایران بر برنامه هسته‌ای خود اعمال کرد، بخشی از تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل برنامه هسته‌ای بر ایران اعمال شده بود، برداشته شد. اما از همان روز اول اجرای توافق، سوالات زیادی درباره دامنه رفع تحریم‌ها، تحریم‌های باقی مانده، امکان سرمایه‌گذاری در ایران و مبادلات ایرانیان با جامعه بین‌المللی مطرح شد. اگر شما هم جزو کسانی هستید که می‌خواهید بدانید چه فرصت‌ها و چالش‌هایی برای فعالیت در حوزه اقتصادی پیش رویتان است، یا می‌خواهید با بانکی در اروپا تبادلات مالی داشته باشید، اگر یک ایرانی آمریکایی هستید که می‌خواهید در ایران سرمایه‌گذاری کنید، دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه باشید تا پاسخ پرسش‌های خود در این زمینه را به دست آورید.
توافق هسته‌ای یا برجام منجر به رفع چه تحریم‌هایی شد؟
تحریم‌های رفع شده را میشه به سه بخش تحریم‌های اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا تقسیم کرد. تحریم‌هایی که به دلیل نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده بود. این تحریم‌ها با حکم رئیس جمهوری آمریکا، انتشار اسناد معافیت‌های مرتبط، مصوبه‌ای تازه در اتحادیه اروپا و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد برطرف شدند. اما از آنجا که شبکه پیچیده تحریم‌ها شرایط و جزئیات ویژه‌ای دارد، در ادامه به صورت جداگانه درباره آنها خواهید شنید.
با اجرای برجام کدام تحریم‌های اتحادیه اروپا رفع شد؟
با اجرای شدن توافق هسته‌ای، اتحادیه اروپا دست به رفع تحریم‌ها در این حوزه‌ها زد: مالی و بانکی و بیمه، بخش نفت و گاز و پتروشیمی، کشتیرانی و ساخت کشتی و حمل و نقل، طلا و سایر فلزات گران قیمت، ارز، موارد مربوط به فناوری هسته‌ای، فلزات، نرم افزار و تسلیحات. در این حال بانک‌ها و نهادهای مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی، افراد و نهادهای مرتبط با صنعت نفت و گاز ایران و افراد و نهادهای تحت تحریم در زمینه هسته‌ای از فهرست تحریمی اتحادیه اروپا خارج شدند. یکی از مهمترین رفع محدودیت‌ها آزاد شدن استفاده از سویفت برای بانک‌های ایرانی بود که از سال 2012 میلادی ممنوع شده بود.
برجام به رفع کدام یک از تحریم‌های آمریکا منجر شد؟
فهرست تحریم‌های رفع شده توسط آمریکا تقریباً همانند اتحادیه اروپا است. اما باید رفع تحریم از صنعت خودروسازی یا مثلا اجازه تحصیل اتباع ایران در دانشگاه‌های آمریکا در رشته‌های مرتبط با انرژی اتمی را به اون اضافه کرد. رفع این تحریم‌ها که اغلب از تحریم‌های ثانویه مربوط به برنامه هسته‌ای بود، مربوط به افراد و نهادهای غیر آمریکایی می‌شود. همچنین در راستای توافق بیش از 400 نام نیز از فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم آمریکا خارج شدند که تجارت و رابطه افراد غیر آمریکایی با این بیش از 400 فرد و نهاد نیز دیگر مشمول تحریم نمی شود.
تفاوت تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا در چیست؟
تحریم‌های اولیه در پی وقایعی چون گروگانگیری در سفارت آمریکا و حمله به پایگاه ارتش آمریکا در لبنان وضع شدند و محدودیت‌های سفت و سختی را برای افراد و نهادهای آمریکایی وضع می‌کنند. تحریم‌های اولیه آمریکا که بیش از 2 دهه سابقه دارند، مستقیماً چند گروه را هدف قرار می‌دهند. این تحریم‌ها از جمله بر فعالیت افراد آمریکایی یا نهادهای غیر آمریکایی که تحت مالکیت یا کنترل آمریکایی است تمرکز می‌کند. البته ایرانی‌هایی که اقامت دائم آمریکا، گرین کارت یا پاسپورت آمریکایی دارند هم شخص آمریکایی محسوب می‌شوند. در همین حال بر اساس تحریم‌های اولیه، اگر یک فرد غیر آمریکایی موجب شود که یک تبعی آمریکا تحریم‌ها را نقض کند، آن شخص غیر آمریکایی تحت تحریم قرار می‌گیرد. تحریم‌های اولیه همچنین شامل انتقال کالا و فناوری به ایران می‌شود. بخش اصلی تحریم‌های اولیه، به غیر از چند استثناء که در ادامه به اون می‌پردازیم، بعد از توافق همچنان پابرجاست. اما تحریم‌های ثانویه آمریکا که در سال‌های اخیر وضع شدند و بیشتر اوقات هماهنگ با اتحادیه اروپا بودند، برای ممانعت از فعالیت فرد یا نهاد غیر آمریکایی در بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران از جمله انرژی، خودروسازی و کشتی‌سازی طراحی شده بودند که حالا بیشتر آنها رفع شدند.
آیا هیچ کدام از تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای هم بعد از برجام از طرف آمریکا برداشته شده؟
بله، یکی از قدیمی‌ترین ممنوعیت‌هایی که آمریکا بر ایران اعمال کرده بود، از تحریم‌های اولیه مربوط به صادرات، فروش و اجاره و انتقال هواپیماهای مسافربری و خدمات مرتبط با آن می‌شد که دولت آمریکا با اجرای برجام اون رو رفع کرد. همچنین مجوز واردات فرش و مواد خوراکی ایرانی از جمله پسته، زعفران و خاویار داده شد. همچنین مجوزی صادر شد که به شرکت‌هایی که داخل آمریکا نیستند اما مدیر یا صاحب آمریکایی دارند اجازه می‌دهد با ایران روابط تجاری داشته باشند. این معافیت شامل نهادهای آمریکایی که شرکت‌های وابسته در خارج از آمریکا دارند هم می‌شود. به این معنی که شرکت وابسته که خارج از آمریکا فعالیت می‌کند، تحت شرایط خاص مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا نمی‌شود. البته این قانون معافیت از تحریم برای شرکت مادر و یا شعبه مستقیم اون صدق نمی‌کند.
برای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد چه اتفاقی افتاده؟
چند روز بعد از اون که توافق اتمی به دست اومد، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 2231 رو تصویب کرد. این قطعنامه در همان روز اجرای توافق در دی ماه سال گذشته اجرایی شد. این قطعنامه تازه 7 قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت در زمینه برنامه هسته ایران رو لغو کرد. همین 7 قطعنامه بود که پیش زمینه قانونی اعمال تحریم بر ایران رو توسط کشورهای مختلف مهیا کرده بود.
در مجموع چقدر از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شد؟
رقم اولیه‌ای که از دارایی‌های مسدود شده ایران مطرح شد، بین 30 تا 100 میلیارد دلار تخمین زده شد که البته چه مقام‌های ایرانی و چه آمریکایی این رقم را حدود 50 میلیارد دلار اعلام کردند. در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرها، جان کری وزیر خارجه آمریکا در فروردین ماه گفت ایران تنها 3 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را به دست آورده. رئیس کل بانک مرکزی ایران هم گفته این کشور به دلیل مشکلات نمیتونه از دارایی‌هاش اونطور که میخواد استفاده کنه.
این دارایی‌ها از کجا آمده بودن؟
دارایی‌های مسدود شده ایران مربوط به درآمد ایران از محل فروش نفت به کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن، چین و هند به دست آمده بود. اگرچه ایران در دوران تحریم اجازه فروش نفت تا سقف 1 میلیون بشکه را داشت، اما به دلیل تحریم‌های بانکی درآمد حاصل از فروش در بانک‌های این کشورها باقی مانده بود.
آیا قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد هم تحریم‌هایی را بر ایران اعمال می‌کند؟
بله، بر اساس قطعنامه صادرات و واردات تسلیحات همچنان با ممنوعیتی 5 ساله روبروست و از تهران خواسته شده تا 8 سال پس از روز قبول توافق یا تا زمان انتشار گزارش نهایی آژانس درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران هیچ فعالیتی در زمینه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح‌های اتمی انجام نده. ایران در مقابل میگه برنامه موشک‌های بالستیک بخشی از سیستم دفاعی این کشوره و برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده. این در حالیه که این روزها آمریکا نام افراد و نهادهای تازه‌ای رو به فهرست تحریم‌های تسلیحاتی ایران اضافه کرده. در همین حال اما شورای امنیت بعد از آزمایش اخیر موشکی ایران در 19 اسفند ماه سال 94 تحریمی علیه ایران اعمال نکرد.
حالا در مجموع چه تحریم‌هایی بر جای مانده؟
اگرچه برجام منجر به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شد، اما همچنان تحریم‌های مهم از سوی کشورهای مختلف پا برجاست که در ارتباط با فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران اعمال شده. ده‌ها شخص و نهاد همچنان در فهرست‌های تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. این تحریم‌ها که در برگیرنده حوزه‌هایی همچون حقوق بشر و حمایت از تروریسم موجب می‌شوند که ایران همچنان نتونه به صورت کامل به اقتصاد بین‌المللی بپیونده.
چالش برانگیزترین تحریم‌های اتحادیه اروپا برای ایران کدامند؟
اتحادیه اروپا همچنان نام ده‌ها نهاد و شخص رو در فهرست تحریمی خود داره. تحریم‌هایی که بخشی از اونها مرتبطه به آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده و بخش دیگری هم به آنچه حمایت ایران از تروریسم نامیده شده است. در همین حال یکی از مهمترین گروه تحریم‌ها از منظر روابط اقتصادی و تبادلات تجاری مرتبط با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که همچنان در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار دارد.
در آمریکا چطور؟ کدام تحریم‌ها همچنان پا بر جا ماندند؟
تحریم‌هایی که در آمریکا همچنان باقی ماندند سه گروه هستند. تحریم‌های اولیه آمریکا که محدودیت‌های سفت و سختی رو برای افراد و نهادهای آمریکایی یا غیر آمریکایی داخل این کشور وضع می‌کنند. از جمله ممنوعیت ارتباطات مالی با ایران، استفاده ایران از سیستم مالی آمریکا یا واحد دلار در مبادلاتش. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا چند مجوز عمومی صادر کرده که به اتباع آمریکا اجازه میده برخی مبادلات با ایران رو انجام بدن که مثلا شامل غذا و محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی میشه. دارو و تجهیزات پزشکی هیچگاه تحت تحریم قرار نگرفته بودند. گروه دوم تحریم‌های باقی مونده در برگیرنده تحریم‌های به اصطلاح هدفمند هستند که در زمینه تروریسم، حقوق بشر و نقش ایران در سوریه و یمن اعمال شدند. گروه سوم بخشی از تحریم‌های ثانویه علیه افراد و نهادهای غیر آمریکایی هستند که به طور مثال با افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند مبادله انجام می‌دهند.
چرا با برداشته شدن محدودیت‌های مالی ارتباط ایران با اقتصاد جهانی همچنان به شرایط عادی برنگشته است؟
اگرچه تحریم‌های مربوط به برنامه هسته ایران از جمله تحریم‌های مالی و بانکی رفع شده، اما همچنان همطور که پیشتر گفته شد تحریم‌های متعددی پا بر جا موندند که تنها یکی از اونها محرومیت ایران از بکارگیری واحد ارزی دلار آمریکا در مبادلات تجاری بین المللی شه. در همین حال اگرچه تحریم‌های هسته‌ای برطرف شده، اما یکی از مواردی که در ماه‌های پس از توافق به عنوان نقطه قوت یا ضعف برجام برشمرده شد موضوع سنپ‌بک یا بازگشت پذیری تحریم‌ها بوده. اگرچه این واژه به صورت مستقیم در متن توافق نیامده، اما اشاره شده در صورتی که ایران به تعهدات خود پایبند نباشه تحریم‌ها بار دیگر وضع خواهد شد. موضوع بازگشت پذیری تحریم ها که پیچیدگی های حقوقی خود رو داره و تحقق اون مشروط به گذر از روند حقوقی در شورای امنیت سازمان ملل متحده، در کنار تحریم های باقی مونده بخشی از جو روانی حاکم بر نهادهای مالی و شرکت های بین المللی رو شکل میده که در احیای روابط تجاری با ایران درنگ میکنند. بهبود این جو روانی از پیش شرط های لازم برای عادی سازی روابط تجاری است. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی ساکن لندن در این باره معتقد است:
ما واقعیتش اینه که در بازار کار، سرمایه‌گذاری، تجارت پیش نیاز انجام کار یک احساسی آرامش به این صورت که اتفاق بد غیر منتظره نخواهد افتاد و این اون جو روانیه که این احساس امنیت اقتصادی کردن. این در مورد ایران هنوز این امنیت ایجاد نشده.
به این موارد باید کارزار انتخاباتی آمریکا رو هم اضافه کرد که کاندیداهای اون اظهاراتی متناقض درباره توافق اتمی می‌کنند. از جمله تد کروز از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه که گفته در روز اول ریاست جمهوریش این توافق رو پاره خواهد کرد.
تحت چه شرایطی این مشکلات از جمله جو روانی از سر راه اقتصاد ایران برداشته خواهد شد.
مقام‌های ایرانی از دولت آمریکا می‌خوان که فعالانه‌تر برای بهبود این جو روانی اقدام بکنه. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا بارها درباره رفع تحریم‌ها و قوانین آمریکا در این زمینه اظهار نظر کرده و بیانیه صادر کرده. تحلیلگران این حوزه معتقدند هنوز برای اینکه ایران به اهداف خود در راستای رفع تحریم‌ها دست پیدا کنه زوده. ریچارد نفیو که در مقطعی مذاکره کننده ارشد آمریکا در امور تحریم‌های ایران بوده، معتقده که انتظارات از بازگشایی درهای ایران برای تجارت بین‌المللی بیش از حد بالا بوده و آگاهان این حوزه می‌دانستند که بهبود وضعیت تجارت با ایران روندی زمان بر خواهد بود. آقای نفیو در این حال معتقد است
تنها ایرانه که میتونه بانک ها رو قانع کنه که این ریسک ارزشش رو داره و منافعی وجود داره که اونها میتونن در تجارت با ایران ازش بهره مند بشن. در طول زمان این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم ایران به موقعیت خودش در این زمینه بسیار ضربه زده. هر اظهار نظری از طرف خزانه‌داری مطرح شده با آزمایش موشکی توسط ایران یا مثلا اظهاراتی خصمانه علیه عربستان سعودی همزمان شده. فارغ از این که این اقدامات درسته یا نه، موضوع اینجاست که اگر شما یک بانک بین المللی هستید، این وضعیت رو با ثبات نمی‌بینید و بانک‌های زیادی نیستند که بخوان خودشون رو درگیر چنین وضعیتی بکنند.